بعد در عالم خواب بهش گفتن که این سلام تو از همه زیارت ها بیشتر مقبول تر واقع میشه، چون با شرمندگی ادعایی توش نداری، خالص. آدم وقتی زیارتی میخونه یا حالی پیدا میکنه اینا میگه خب الحمدلله زیارت خوبی خوندیم، اشکی داشتیم، آهی داشتیم، رسالی نمید. اما حال جنابت و سرشکستگی و اینا یه سلام گفتیم، این از همه زیارت ها بیشتر فایده داشت. این شایبه ای توش نبود. اینا عرض کردم برای اینکه ما مقیاسمون در ارزشیابی با مقیاس خدای خود تفاوت داریم، اختلاف فتوا داریم با حضرت خدا. اونا ارزش رو به یه چیزایی میدونن که ما اهمیت نمیدیم، ما یه چیزایی رو ارزش میدونیم که خدا اهمیت نمیده. از جمله با دیگه در قرآن همونطور که داریم احکم آیت فی کتاب الله، این آیه هم داریم که لیلة القدر خیر من الف شهر، در سال یک شب هست که از هزار ماه که از عمر یک انسان معمولا تجاوز میکنه، کمتر کسی 80 سال و 80 چند سال عمر میکنه، یک شب در ساله بر همه عمر انسان برتری. حالا چرا حالا خدای هم چو عنایتی رو در برای بندگانش فرموده، این شبی است که اگر خودشون آماده کنن برای یه عمل عبادی در اون شب با اخلاص، از یک عمر عبادت ثواب میشه. این هیچ شکی نداری همین چیزی هست دیگه. آیا از این روشندر میشه؟ لیلة القدر خیر من الف شهر. پس ما اولا باید در این ارزشیابی هامون تجدید نظر کنیم، بدونیم همه حسابایی که ما میکنیم درست سر نمیاد، یه حسابای دیگه هم تو کار هست. این یه نکته. به دنبال این اصل باید این رو بپذیریم، از معارف دین یاد گرفتیم، از قرآن و سنت و اینا، که اساس همه ارزش هایی که آدمیزاد میتونه کسب بکنه در دنیا ارتباط با خدا هست. هر چیزی ارزشش به اون اندازه ایست که آدم رو با خدا مربوط میکنه. حالا این ارتباط چه اندازه در سعادت انسان مؤثر است، ما عقلمون نمیرسه. اما خدا میدونه که حتی یک توجه یک آن به خدای متعال اونقدر در سعادت انسان اثر داره که هزار تا ساختمان های عام المنفع ایجاد کردن و نمیدونم برق و کامپیوتر اختراع کردن و نمیدونم دوای سرطان و این حرف رو کشف کردن، اون فایده رو نده. خدا مبدع بی‌نهایت همه ارزش هاست. یه سر دوستان ما باش ارتباط پیدا کنیم با بی‌نهایت رحمت ارتباط پیدا کنیم. باز اینجا یه قصه براتون میگم. گاهی قصه آدم بیشتر یادش میمونه. من خودم اینجورم، ولی شاید شما هم اینجور بشید. مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله علیه، که خب دیگه ایشون احتیاج به معرفی نداره، ایشون از استاد اخلاقشون مرحوم آقای حاجی میرزعلی آقای قاضی نقل می‌کرده که گاهی خدا فردی را مدت‌های طولانی به یک مصیبتی، به یک مرضی گرفتار می‌کنه تا یک یا الله بگه. اون یک یا الله اونقدر ارزش داری که میارزه یک عمر مصیبت بکشی. اگه به خودی خودش بود یا الله رو نمیگفت. خدا از رحمتش او رو سالها مبتلا میکنه تا آخرش ناچار بشه بگه خدای حال دیگه فریادم برس. اون خدایا گفتنش به دردش بود. ما خیال میکنیم وقتی آدم یک حجم عظیمی از کارها ایجاد میکنه اون خیلی مهمه. در مقیاس الهی اونی که مهمه اینه که آدم ارتباط بده با اونجا. این دوتا مقدمه. مقدمه سوم این که هیچ چیز در عالم ما سراغ نداریم که راحتتر، آسانتر برای همه مردم در هر حالی باشند از این نافع‌تر باشه که توجه به سید شهدا بده. مسلمان، شیعه، سنی، کافر، بت‌پرست، مسیحی، یهودی، بلفطره هم کسی که کاری چقدر میگه آدم میتونیم با توی بت‌پرست ها اثر بگذاریم. من یه سفری هندوستان بودم، مسئول خانه فرهنگ ایران در هندوستان که یکی از فضلای بزرگ هستن، بیش از 30 سال در هندوستان هست، ایشون میگفت، میدونید باز برای اینکه اینا توضیح بدم یه مقدمه ایم، هندوها طرز فکرشون کاستی هست، طبقاتی هست، یعنی معتقدن که انسان جامعه چند طبقه هست، این طبقات ذاتی قابل تغییر نیست. بالاترین طبقه اجتماع برهمن ها هستن که سلاطین و علما و وزرا و فلان اینا از برهمن ها باید باشه، تا میرسه به طبقه پایینشون که نجس ها هستن. شاید شنیده باشید تو خود جامعه هندوستان کسانی هستن که اگه تو یک ظرفی غذا بخورن دیگری حق نداره از اون ظرف غذا بخوره. معمولا اینا ظرف غذاهاشون میزن تو برگ درخت، برگ درخت موز به خصوص غذاشون میزن توی درخت، برگ درخت که این هم خودم داشتن برگشون بندازن دور. اینا رو میگنشون نجس ها و جمعیت عظیمی از هندوستان از اینا هستن. منظورم بالاترین طبقه شون طبقه برهمن ها هستن. این آقای عزیز ما که شاید بیش از 30 سال در هندوستان و کاملا فرهنگ اونجا و ادیان اونجا و زبانهای اونجا رو میشناسه و اینا، میگفت در بین برهمن ها که برترین خلاصه افراد و اقشار جامعه هندی هستند، یک گروهی هستند اسم خودشون رو گذاشتن حسینی برهمن، برهمن های عاشق امام حسین، بت پرسته، خدایی قبول نداره، خدایی که ما میگیم، چرا سبب اسلامش و پیغمبرش و امام حسین. اما افتخارش اینه که عاشق امام حسین. چرا؟ اینکه فطرت آدمیزاد از ظلمتش بود. بالاترین ظلمی که در عالم انسانی سراغ داریم ظلمیست که به سید شد و در مقابل اون مقاومت و اون بزرگواری که ایشون به خرج داد. هیچ چیز از این عواطف انسانی رو بیشتر تحریک نمی‌کنه. اون وقت اگه آدم امام حسین رو به عنوان یک بنده مقرب خدا بشناسه، به وسیله او با خدا مربوط میشه. امام حسین رو دوست داریم چون خدا دوستش داره. چه راهی از این بهتر میشه با خدا ارتباط برقرار کنیم؟ اگه یه یا اللهی که یه نفر مصیبت زده در طول عمرش میگه اونقدر براش نافعه، ما شبانه روزی که مردم در ایام محرم میشه زندگی نمیشناسن، هستن کسان دیگه شادی و لذت و خوشی زندگی و معاشرت خانوادگیشون رو فراموش میکنن شب و روز. و یه همچه ارتباطی از چه راهی پیدا میشه؟ آیا جا نداره که بگیم یک یا حسین گفتن از هزارها عبادتهای شبانه روزی ثوابش بیشتره؟ این چه اثر پایداریست برای همه مویستره. بنابراین نباید تعجب بکنیم که خدا یه راهی را قرار داده، اونم از لطف خودشه، برای ارتباط به وسیله سید الشهدا، توسل به اون حضرت به سوی خدای متعال. بله در اینجاها یک بدندیشی هایی هم وجود داره که متاسفانه گاهی گوشه و کنار کسان اینجور فکر میکنن و اینا خیلی خطرناک. بعضی جوان های ما هم که بعض به مذهب و اینا خیلی اظهار علاقه نمی کنن، ولی همین تصورات غلطیست که از ما دارن. بعضی خیال میکنن خدا اومده یه دینی تشریح کرده، یه چیزایی رو گفته واجبه، گفته حرامه، این گناه رو بکنید جهنم داره، چنین و چنان. امام حسین علی عزبالله اومده یه دکونی در مقابل خدا باز کرد. اون میگه برو نماز بخون، عبادت بکن، گناهان کبیره نکن، اینا. اون میگه هر کاری میخوای بکن، یه قطره اشک بریز همش درست میشه. این تصور باطل غلط ویران کننده ایست، کسانی رو از دین بری میکنه، توهمی عامل فریب شیطانه. امام حسین افتخارش این بود که در راه خدا فدا بشه، افتخارش این بود که نماز رو در جامعه احیا کرد. و اون میگه قرار نماز نخونی دوری نیست، یه قطره اشک بریز بعد درستش بکنم، پارتی بازی میکنیم. ما این تصور خلده. اگه کسی با همون روحیه بندگی، با همون سرشکستگی گناه کرده، اما با همون سرشکستگی، مثل همون شخص جنوبی که از توی حرم میخواست عبور بکنه از توی سن، گناه کرده اما میدونه خاک پر سرم، روم نمیشه چشمم بالا کنم. دید ایام عاشورا از روی مجلس سید الشهدا بود، عزاداری کرد و گریه بود که سید الشهدا بنده محبوب خداست، به این وسیله محبتش نسبت به خدا زنده کرد. یه همچه حالی این توأم با توبه و پشیمانی از گناهانه، همشو میپوشه. بله میتونه یه گریه برای امام حسین علاج همه درد ها رو بکنی، اما نه هر گریه. ابن سعد هم گریه کرد، همه شنیدید وقتی از زینب سلام الله علیه آمدن در گودی قطع ها، فرمود اما فیکم مسلم، نقش شده عمر سعد هم گریه افتاد. نظیر اینا هست، معاویه زیاد در داستان پیغمبر امیر المومنین را بعد از شهادتشون برای معاویه نقل کردن، مکرر از علاقمندان به امیر المومنین گاهی معاویه که میگید میگفت از صاحبتون برای من تعریف کن. اونا هم که منتظر فرصت بودن عاشقانه مداحی علی میکرد. گاهی معاویه به گریه میفتاد، گفت راست گفتی، ابو تراب همینطور. اما برای معاویه فایده داشتن گریه؟ گریه برای سید الشهدا میتونه اثر داشته باشی، اما به شرط آمشورد. چه گونه گریه ای؟ در چه حالی؟ در چه ارتباط؟ نه صرف این که بعضی ها هستن یک حوادث رقت‌آوری هم ببینن اشکشون جاری میشه، اما این هنری نیست. اون گریه که به معرفت باشه، از اون جهت که امام حسین بنده خاص خداست، کسی که میبایست همه این انسانها رو از بدبختی نجات بده، بیچاره انسانها اومدن اینجور معامله مشکنه، پا به وقت خودشون زدن، اینجور عامل سعادت خودشون از دست داره، چقدر حماقت کرده. به هر حال جواب این سوال که چطور میشه یه گریه برای سید الشهدا این همه اثر داشته باشه، یا زیارت سید الشهدا از حج و عمره میتونه بالاتر باشه، این است که اینها از عشق به حسین است که این عشق جلوه ای است از عشق به خدا است. یا ابتداعا به عشق به خدا است و در این ظهور پیدا میکنه، یا این موجب این میشه که آدم ارتباط با خدا پیدا کنه و محبت به خدا پیدا کنه، ارتباطش با خدا تقویت بشه. اما هر گریه‌ای در هر جایی از هر رقتی باشه این اثر رو نداره. ما اصل این مطلب رو باید بپذیریم، سعی کنیم معرفتمون رو و محبتمون رو و عشقمون رو به سید الشهدا از اون جهت که بنده عزیز خداست، از این جهت محبتمون رو تقویت کنیم، و خود به خود باعث میشه که در سایه زیارت سید الشهدا، علاقه به سید الشهدا، نام سید الشهدا بردن، گریه کردن، عزاداری کردن، محبت ما به خدا زیاد میشه و اصل سعادت هم ارتباط با خداست. همه چیزها هم دیگه تحت این عنوان در دستگاه ارزشی الهی معنی پیدا میکنه، و این چون بهترین راه هست برای اینکه انسان را با خدا مربوط میکنه، ارزشش از همه چیز بیشتر است. سعی کنیم انشاءالله به برکت این رحمت واسعه الهی که ما در عالم سراغ نداریم، یک راه رحمتی، یک شریعه رحمتی، نمیدونم چی بگم، بزرگ راه رحمتی، یک کانال رحمتی از این وسیع‌تر، پرحجم‌تر، پرجاذبه‌تر خدا نیافرید. در حدی که ما میدونیم، البته واقعش هم همینه، حالا من احتیاطا اینجور تعبیر میکنم، یا همچه چیزی را به قدرش رو بدونیم. و یکی از نمونه‌هاش این انقلاب، این انقلابی که در عالم بی نظیر است، این همه برکات برش جاری شد، کشور ما را از اون ذلت نوکری آمریکا به این عزت رسنده که هر روز بیشتر آثار عزتی ظاهر میشه، همه برکت نام سید شد. اگه ناب امام حسین نبود، اگه محرم و سفر به فرمایش امام نبود، هر کسی این انقلاب پیروز نمیشد. یکی از دلایلشه که چرا امام حسین قد عزیزی. سر همه مطلب این است که این راه هست که میتونه عواطف انسانی را در جهت خدا سوق بده. هیچ راه دیگری مثل این نیست. هیچ عبادتی اینجور اثری نداری که قلب آدم، دل آدم، عشق آدم را تحریک کنه به طرف خدا. و همه ارزش‌های ما از اینجا روشی میشه که رفتار ما، دل ما، عشق ما، علاقه ما، توجهات ما منعطف بشه به طرف خدای متعال. این چون بهترین راه است برای این کار، ارزش از همه چی بیشت. یک زیارتش هم گاهی، یک سلامش هم میتونه گاهی از عبادت‌های سال‌ها، عبادت‌های دیگرانی که امام حسین رو نشناختند اثرش بیشتر باشه. حتما شما شنیدید تو همین شهرهای خودمون، همین تهران خودمون، شهرهای دیگه، کسانی که سالها غرق گناه بوده، گناهان نگفتنی، ولی عشق امام حسین هم باعث نجات خودشون شد و هم باعث نجات دیگران در سایه این. یادم اومد مرحوم طیب، خدا انشاءالله درجات شادی خب اعمال ظاهریش و اینا خیلی مقبول نبود، حالا کسایی که میشناسن اطلاع دارند و اینا، و داشی بود، ولی دهه محرم که میشد همه چی عوض میشد. دهه محرم که میشد ورق برمیگشت همه چیز، گناهان تعطیل می شد، فکر دنیا و دنیاداری و پول جمع کردن و فلان این حرفا فراموش می شد، خرج کردن می شد. دسته ای که طیب راه می داد در تهران بی نظیر بود، خرجی که می داد بی نظیر بود. یه پهلوان رو می داشت، میدونی بود، میوه بود در دربار. این عشق امام حسین کارشو به اینجا رسید که از طرف شابش پیشنهاد شد، گرفتنش و محکوم به اعدام شد. بهش پیشنهاد کردن که تو فقط بگو من از خمینی پول گرفتم که این کارو کرده. اللهم صل علی محمد. گفت من اعدام را بر این خیانت ترجیح میدم. من به دین و به سید و شهدا خیانت نمی کنم. هر کار میخوام. هر چه وسایط و اینا بشور رفتن شوخی نیست، چوبه دار است. گفت این کار از من نیم. من اگه هر گناهی کرده به دینم و به امام حسین خیانت نمی کنم. اعدامش کردن. چیزی نبود جز عشق امام حسین. ببینید چه کیمیاییست. یکی دوتا نمونه شنامه صدها و هزارها از این نمونه ها بود. این که اولا ما قدر این رحمت الهی رو بدونیم، سبک نشماریم. در هر جایی ولو دو سه نفر باشند بشینند، نامی از سید و شهدا برده بشه و گریه برای حضرت بکنند، اظهار در اونجا عنایت آقای امام زمان به فاطمه زهرا سلام الله علیها حضور خواهد. تجربه های فراوانی اینا را غنیمت بشماریم. این سرمایه های عظیم را راحت از دست ندیم با یه شبهی که آن چطور میشه. اصلا ما مقیاسمون برای ارزشیابی غلطی. اون مقیاسی که خدا برای ارزشیابی داره با مقیاس های ما تفاوت میکنه. اون خلوصی که در سید و شهدا دید که در عالم نمیشه مشابهش رو نشون داد، یعنی فراهم نشد برای کسی دیگری این شرایط. اگه همه گناهکاران رو به برکت او بیامرزه هیچ تعجب ند، همه مهمان او بشن، اونقدر مقام داره پیش خدا. به خدا بگید همه رو میخوام مهمونی کنم، هیچ تعجب نکنید. البته حکمت الهی سر جای خودش هست. هر کسی هر کار خیری کرده متناسب با خودش پاداش خواهد بود. اما نهایتاً اگر همه دوستان امام حسین روز قیامت همه آمرزیده بشن، حالا ممکنه شرایط قبلیشون در عالم برزخ اینها تفاوت بکنه یا اونجا که مقاماتی که بهشون داده میشه خیلی متفاوت باشه. اما اگر کسی بگه هر که محبت و حسین در دلش باشه روز قیامت آخرش آمرزیده میشه، تعجب نکنه. پروردگارا تو را به حقیقت سید و شهدا قسم میدیم، اولا معرفت ما را به اهل بیت زیاد بفرما، محبت اونها را در دل ما ثابت بدار. خدایا ما را از کارهایی که باعث میشه که محبت اهل بیت در دلمون ضعیف بشه، ما را از اون کارها حفظ بفرما. چون گناه ها باعث میشه که محبت ها کم 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 رنگ بشه و خدای نکرده ای وقت هم بپره دیگه. این هم هست. پروردگار و قلب مقدس ولی عصر از همه ما خوشنود بفرما. ما را با نام حسین زنده بدار و با نام حسین بمیران و با حسین محشور بفرما. روح امام راهب را در این ایام مهمان سید شهدا قرار بده. شهدای ما را با شهدای کربلا محشور بفرما. عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. سایه مقام معظم رهبری را بر سر همه ما مستدام بدار و عجل فی فرجمون.